درس مختصر جلسه 104 شب یک شنبه 4/2/88/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم ولکونه فی المعنا کن نکره قد یعامل و معاملت نکره و یوسف و بالجمله که قوله ولقد امر علی اللعیم یسبنی فمضیتو ثم تقلت لا یعنینی. معرف به لام عهد ذهنی در اینجا گفته شد که از حیث معنا به نکره میمانه، لفظش معرفه از حیث معنا به نکره میماند. بعد میگه به همین خاطر است که از حیث معنا به نکره میماند. میبینی گاهی اوقات جمله را صفت برای او میارن، جمله را صفت قرار میدن برای او. در مغنی یک قاعده داره، این قاعده در مغنی اون چوبهای جدید حالا بنی هاشمی ظاهرن جزء 2 صفحه 560 در باب دوم باب ثانی مغنی اونجا دارد الجمله الخبریه التي لم يستلزمها ما قبلها ان كانت مرتبطه بنكره محضه فهیه صفتون لها او به معرفت محضه فهیه حالون انها او به غیر المحض من هما فهیه محتملتون لهما. مثال زده تا رسیده این شعر را مثال زده اونجا برای دو احتماله، چهار صورت شد دیگه. در واقع معرفه محض، نکره محض، معرفه غیر محض، نکره غیر محض، چهار تا. بعد دارد و مثال نوع رابع. نوع رابع کدام بود؟ به ترتیب مغنی و هول محتمل و لهما بعدل معرفه. مثال زده به این بیتم رسیده میگه و قوله و لقد امر علی اللعیم یسبنی تا آخر. این را مثال زده برای ذو احتماله. حالا معرفه بر دو قسمه، محضه غیر محضه. معرفه محضه مثل زید مثلا علمش، معرفه غیر محضه مثل معرفه بلام جنس، معرفه بلام جنس نه معرفه بلام عهد خارج. معرفه بلام جنس هم معرفه است، معرفه غیر محضه. نکره هم بر دو قسمه، نکره محضه مثل رجل، نکره محضه رجل، جانی رجل. نکره غیر محض مثل نکره ای که برایش صفت بیاری، یا معرفه بلام عهد ذهنی از حیث معنا، اونم نکره غیر محض. بله معرفه غیر محض است، معرفه غیر محض. نکره غیر محض مثل نکره که برای صفت بیاریم، این چهار صورت را درست میکنم. میگه جمله خبریه نه انشائیه، خبریه اگر بعد از معرفه محض قرار بگیرد بایستی حال باشه، اگر بعد از نکره محض قرار بگیرد باید صفت باشه، نعت نحوی. ولی اگر بعد از معرفه غیر محض یا نکره غیر محض قرار گرفت دو احتمال اینه، یعنی می شود در ترکیب نحوی صفت باشد و می شود هم حال باشد، هر دو صحیحه. این حاصل حرف مغنیست در اون باب دوم. در این بیتم اینجوری دارد: و به خاطر بودنی معرف بلا معهد ذهنی در معنا مثل نکره، گاهی معامله می شود با او معامله نکره، چون معنان نکره. و یوسف بالجمله، کما اینکه جمله برای نکره صفت قرار می گرفت، برای این معرفه که نکرت معنان هم جمله صفت قرار می گیره. عبارت تفضل. و این مثال را زده: بلغت امر را علی اللعیمه یسبونی فمضیت ثم تقلت لا یعنینی. اینجا اصل صحبت در اینه که اللعیم معرفه به لام عهد ذهنی است، به قرینه امر رو انسان مرور میکند بر لعیم خارجی، نه اون ماهیت من حیث و هیه، اون که تو ذهن قابل مرور بر اونی. بر لعیم و آدم پس مرور میکنم یعنی اینهایی که در خارج موجودن دیگه. معرف به لام عهد ذهنیستین، از حیث معنا هم گفتیم مثل نکرم ایمانه. یسبونی بعد از او آمده، یسبونی به حسب حرف مغنی یسلحو صفت باشد برای لعیم و یسلحو حال باشه، هر دو جمله حال بشه از لعیم یا جمله صفت باشد برای این حرف مغنی. معنای این شعر حالا ترجمه کنیم، البته صفت باشد یک جور معنا میشه، حال باشد یک جور معنا میشه، دو جور معنا میکنیم، یکی حالیت یکی صفتیت. اول بنابر حالیتش، امر رو در اینجا مفید استمراره به قرینه مقامیه و معناش این است که من مکرر در مکرر از کنار آدم لعیم رد میشه. لعیم هم یعنی آدم پست، و نه آبرو میفهمه، نه حیثیت میفهمه، نه حسابی که هست در کاراش، نه کتابی هست، نه بزرگی میفهمد، نه کوچکی میفهمد، نه آبرو داره و نه برای دیگران آبرو قائله، همچه آدم. یعنی خیلی من مرور میکنم بر شخص لعیم، شخص لعیمی در حالی که این به من مرا سخت میکنه، فوش میکنه، مرور میکنم در حالی که یسبونی رو حال بگیریم منش میشد دیگه، مرور میکنم بر او در حالی که او مرا ثبت میکند. در اینجاست که فمده ای تو، یعنی از این آدم میگذرم، بر نمیگردم جوابش بدم، جواب بدم یکی شنیدم دستای دیگه هم روش میگذاره، یه کشیده زده دستام اردنگی میزنه و را هم میاندازه. بهترین است که رد بشم برم. او هر چه فاش بدی نراحت نمیشه، هر چی کتک بخوره گفتیم بلاش وردش شاختر میشه. خب فمده تو تمته قلت لا یعنینی، تمه حرف عطف هم تا بهش ملحق شده، لا به لا تا ملحق میشه، به سمه تا ملحق میشه، به رفبه تا ملحق میشه، در مغنی هم بود. تمته اینجا اسم اشاره نیست، اون تمه. فمدیتو تمته قلت لا یعنینی، یعنی از کنارو میگذرم، مزیتو را معنا نکنید گذشتم، میگذرم. حالا چرا از این میگذرمش تعبیر به ماضی کرده؟ میخواد حتمیت این کار را بکن برسان، بگید من به طور مسلم جواب او را نمیدم، از کنارش رد میشم. قطعیستی نفخت سور، چرا نفخت سور مال آینده است، چرا نفخه را فعل ماضی آورده؟ برای اینکه بگه این امر در آینده قطعی است. اینجا همین گذشت من و رد شدن من از او و جواب ندادنم به اون قطعی، به این خاطر این را با لفظ ماضی بیان کرده، مدیتو، که انه این کار شده و منم از کنارش رد شد. قلت لا یعنینی، از کنارش رد میشم و میگم با من نبودین، با کس دیگه بود. البته میدونه با اینها، ولی خب که انه عملا میگم با من نبوده، با کس دیگه بود، ولش بکن. این معنای شعر. ما در اینجا بیاییم یسفبنی را صفت برای اللعیم قرار بدیم، معنیش این میشه در حالی که او مرا صفت میکند من بر او مرور میکنم، و در این وقت از که ازش رد میشم چیزی بهش نمیگم. ولی اینجور نیست که، یعنی این را دیگه افاده نمیکند که من همیشه نسبت به آدم لعیم بی‌اعتنا هستم، چه فوش بده چه فوش نده، اینه نمیرسانه. نفیم نمیکنه ها، ولی این را نمیرسانه. میگه بله در حالی که فوش به من میده از کنارش رد میشم و چیزی هم بهش نمیگم. همین مقدار. این معنای این شعر است بنابر وصفیت چیز، بنابر حالیتش. حالیت باشه اون امر را مقید میکند به حالت سببی، نتیجتاً بی‌اعتنایی به اون آدم لعیم هم باز مقید میشود به حالت سببی. همیشه اینجور نیست، او در وقتی که صف میکند اینجوریه. همیشه نفی هم نمیکنه ها، نمیگه نیست، فقط بگه در حالی که فاش میدهد اینجور میشه. من نسبت به او بی‌اعتنا هستم، دیگه این را نمیرساند که من مطلقا به او نسبت به او بی‌اعتنا هستم. این معنای این شعر است، بنابراین که ما یسفبنی را حال معنا کنیم. چرا؟
امروز.
امروز.
یعنی میخواد که من وقتی به فوش
میاد
کنارش
میذارم. میدونم. باشه اشکال نداره. فمدیتو. بله. گفتیم اگر حال گرفتیم معنا این در میاد. اشکال نداره. خب مدیتو مترتب بر اون امروز شده اینجا. عطف بر اونه. با فای تفریعیه عطف بر او کرده، نتیجتا میشه مرور و بی‌اعتنایی در این حالت نتیجه حرفی میشه. این بنابر این که ما این را حال بگیریم. و اما اگر وصف بگیریم، نحوی ها خیلی پابند معنا و اینا نیستن. مثل این که ابن هشام آمده بگه اینجا بله یصلح و حال باشد، یصلح و صفت باشد. بلاغیین میگن نخیر، اینجا وصف است، حال نیست. حال نیست. ما باشیم و اصل قضیه جائزه یه مسئله متکلم این کلام را به کار برده، آیا نظرش به حالیت است یا وصفیت، یه مسئله دیگریه. تنه نحویه نوعاً کاری ندارن که متکلم چه اراده کرده. میگن بله ما باشیم و این عبارت با قطع نظر از مراد متکلم دو جور ترکیب داره، سه جور میشه ترکیبش کرد، پنج جور میشه ترکیبش کرد، امثال زاده. این مال اوناست. ولی بلاغیین میان میگن بایستی ما ببینیم تو دل متکلم چه معنایی منظوره، به اون معنا نگاه کنیم، عبارت رو تطبیق کنیم، یعنی ترکیب کنیم. ابن هشام در یک جایی از مغنی میگه، احتمالا ما با پنجمه، میگه یکی از من پرسید که این عبارت ترکیبش چه باشد، گفتم باید ببینم معناش چیه ترکیب کنم. میگه خیلی خوشش آمد، خیلی خوشش آمد که واقعا حرف حکیمانه زدی، باید ببینم منظورش چیه تا ترکیبش بکنه. شما بدل ترکیب میکنی یه معنا میده، عطف بیان ترکیب کنی یه معنا میده، اون یکی ترکیب کنی یه معنا میده، این جار مجرور به اون متعلق باشد یه معنا میده، به این متعلق باشد معنای دیگری میده، فلان کلمه حال باشد یه معنا دارد، صفت باشد معنای دیگر دارد. اینا بایستی توی دل متکلم را خواند، بعد کلام را بر طبق اون مراد متکلم ترکیب کرد. مطلقا نیست، بعض جاها اونجوریست بعض جاها اینجوری، بعض جاها در ترکیب گیر میکنی با تعیین مراد متکلم از قرائن ترکیبش میفهم، گاهی اوقات در معنا گیر میکنی با ترکیب معناش میفهمی. اینجور نیست که مطلقا بگیم فهمیدن معنا متوقف بر ترکیبه یا فهمیدن ترکیب متوقف بر معناست، جا تا جا فرق میکنی.
خب
آره بله آره،
یعنی هم معنا
رو
احتمال داره هم
رو احسن. اون وقت شما بایستی تو دل متکلم را بخوانی ببینی کدام معنا را اراده کرد، اونه از اون راه ترکیبش بفهمی.
متکلم
تو دیگه قرائن دیگر، حالا در اینجا اینا قرینه رو در آوردن دیگه، بلاغیین در آوردن، میگن اینجا قرینه وجود که این یسفقنی در ترکیب بایستی صفت باشد و نمیتواند حال باشد. ولی این گفتن یک کتابی هست اونم اینجا، حالا عبادتش نمیخوام بخوانم، کتاب بعد این نیست انسان داشته باشد، انیس و ناس، کتاب اخلاقی است، انیس و ناس صفحه 59 تألیف سال 83 هجری، اثر شجاع نامیست. اونجا آمده و میگه بله علماء معانی در اینجا این الافلام اللهم را، حالا الافلام میشه و بعد ترکیب چیزشم، الافلامش میگه حمله بر استغراق کردن، منظور از استغراق یعنی شخص خاصی مورد نظر نیست و اللهم آن احت ذهنیه و یسفقنی را صفت قرار گرفتن برای اللعیم، نه اینکه حال قرار بگیره قرار بدن. یک وجهی هم بیان کرده وجه مختصر که حاصلش عرض میکنم، در اون یکی کتاب هم اشارتا بیان شده ولی این عبارتش میشه از گفت جالب تر. حالا اینجا این معنا در صورتی بود که ما بگیم این حال، معنای دیگر بنابر وصفیتش، بنابر وصفیتش که میاد در اینجا که بلاغیین هم آمدن رو وصف گرفتن، اینا آمدن دو گفتن خب اینجا وصفیت باید باشد و حالیت درست نیست. چرا؟ حالا میگه بایستی ببینیم متکلم در مقام چیه در اینجا، چی میخواد بگد، چی میخواد بگدش. متکلم در اینجا آمده میخواد خودش مدح به این بکنه که من با اشخاصی که لعیمند بگو مگو نمی کنه، نشست و برخاست نمی کنه، حرف نمی زنه، حتی فوشم به من، حتی نه اینکه حالا همیشه، حتی فوشم به من بدند از کنارشان رد میشم، چیزی نمیگم. هیچ وقت با اینها مقام متین اقتضا میکنه. یعنی انسان عاقل بایستی اصلا با آدمهای جاهل و لعیم و پست کلن نشست و برخواست نکنه. بهتر اینه. اینم همه نمیخواد بگم، کاری ندارد به این که در حال فوش دادن باشد یا نداشته باشد. میگه حتی در اون حالتم که به من فوش میدهد بازم من چیزی به این نمیگم، تا چه برسد به اونجایی که کاری با من نداشته باشد. نتیجتا خودش میخواد مدح به این صفت کنم، من با اشخاص جاهل و لعیم نشست و برخاست نمی کنم، بگو مگو ندارم، حرف به اونها نمی زنم، نه اینکه حالا به صورت قهری ها رفیق نمی شم، آشنا نمی شم، رفت آمد نمی کنم، کلن اصلا اینا را آدم حساب نمی کنم. اینه مخواد بگم. و در اینجا دیگه معنا ندارد مقید کند به این که در حالی چیزی نمی گم که اون به من فحش می ده، ولی اگر فحش ندهد سلام علیک بکنه، دعوت کنه، خونهشان میرم و نشست و برخواستم میکنم، فقط وقت فحش دادن چیزی نمیگم بون. درسته اینم باز نبودش باز بهتره، ولی مهم این است که کلن با اونا قطع رابطه بکن. مدح بالا اینه، نه در اون حالاتی که فحش میده ای بسا بترسید فحش دوبله بده اگر حرف بزن از ترس، نه اینکه طبع تو حلمه، نه اینکه طبع تو بر این است که با جاهل نشسته برخواست نکن، نه خوشت هم میاد خوش، ولی وقتی که فحش میده میترسی بدتر بکنه بزن. اون وقت رد میشه. لذا در اینجا مناسب این است که شاعر خودش در مقام مد متصف کند به صفت حل، به صفت بی‌اعتنایی نسبت به آدم جاهل، و این را برساند که من ابدا با اینا نشست و برخواستی ندارم هیچ وقت، چه فحش بدن چه فحش ندن. این جالبه، این صفت، این صفت با حالیت یسخبانی نمیزاد، این صفت با وصفیت یسخبانی میزاد. غرض اینه، مسلمن غرض تو بایستی بر طبق غرض متکلم از قرینه مقامیه بفهمی متکلم چی میگه، اون وقت ترکیب رو بر طبق او بکنی. ولذا یسخبانی معناش این میشه آدم لعیمی که طبعش بر این است که فحش بده به این و اون، طبعش بر این، من از کنار همچه آدمی رد بیشم حالا چه در حال فحش دادن باشد یا نه، فرزنم اگر در حال فحش دادنم میگم با من نیست رد میشه. اون فمزه تو یعنی فرزنم در حال فحش دادن باشه رد میشن از کنارش، دیگه فمزه تو متفرع میشود بر یسخبانیش، ولی بی‌اعتنایی نسبت به اونو امثال ذالکش دیگه متوقف بر این نیست که او در حال فحش دادن باشه. نتیجتا یعنی اینه میخواد بگه من نسبت به آدم لعیم بی‌اعتنا هستم و اون با اون رفیق نمیشم، بگو مگون نمی کنم با اون، حرف با اون نمیزنم مطلقا، چه مرور بر او بکنم چه مرور نکنم، چه به من فحش بده چه فحش نده، ابدا به او اعتنا نمیکنم. اینه میخواد بگه. این ترکیب اقتضا میکند که یسخبانی حال نباشه بلکه صفت باشه. ترجمه این میشه من مکرر در مکرر مرور میکنم با آدم لعیم، آدم لعیمی که طبعش این است که فحش بدهد به انسان، نه اینکه در حالی مرور میکنم که فحش میده، نه، لعیمی که این صفت دارد طبعا فحش میده، من از کنار این رد میشم، اگرم یه وقتی فحشم داد میگم به این که با من نی، میگم به این که با من نی. بله اشکال نداره، نه طبعا فحش میده، قهرا خب به منم فحش میده دیگه، ما که دیگه خونم از خون دیگران قرمزتر نی، طبعش این است، اون برنامه‌اش ریش نیش عقرب میگه، نه از راه کی است، اقتضای طبیعتش اینه. آدمای لعیم اینجوری، اون فلان شاعر بود دیگه، میگه به همه فحش میداد، به پدرش ما فحش داد، به مادرش فحش داد، به خودش هم فحش داد، اصلا این دهن رو خلق کردن برای فحش دادن، همچه آدمی. بعد اونش آخه بی‌اعتنایی کردنه و اینجور نیست که در کنار باشه. میخواد بگه خیلی هم باهاش برخورد میکنم ها. آخه انسان گاهی اوقات از یه قضیه دوره، اون راحت. ولی بعضی اوقات این است که انسان با همچه آدمی سر و کار داره، پی در پی همسایشه، همکارشه، خیلی در کنار او هست. در این حال بی اعتنا باشد این مهم. لغت امر یعنی خیلی زیاد، خیلی اتفاق می افتد که من در واقع با او هستم ولی در این حال بی اعتنا هستم. ولی اگر اتفاق می افتد که انسان یه مرتبه با لحیم اتفاقا برخورد کرده، بقیه یه روزا نه، اینجا به اون صورت بی اعتنایی این هنر نیست. ازش می گذرم و حرف نمی زنم و نه مقدیت شده عرض کردم این ظاهرش چی، شما اینش چیز نکنید، این در مقام مدحه مناسب با مقام مدحی این است که انسان با جاهل اصلا ارتباط برقرار نکنه، مقام مدحی اون را ارتضا میکنه. اینم چون در مقام مدحه منظورش اینه، با این منظور وصفیت یسفونی میسازد نه حالیتش. اونا همه به توفیلی این قرض آورده شدن. بله بکنه اونش اشکال نداره از فرزنم چی؟ استمرار نه شب و روزه، اونم باشد فرزن، اونم فرزن استمرارش در اون صورتی است که فوش بده. این مخواد بگه اصلا چه فوش بده چه فوش نده، من اصلا با اونش از تو برخواست نمیکنم، اونم که همیشه فوش نمیده. خب درسته، روزی یه مرتبه، ماهی یه مرتبه، روزی هفته دو مرتبه مرور میکنی فوشم میده، در این صورت ها چیزی ندی. ولی در غیر این صورت ها نه، خونهش میرید، مهمانی دعوت میکنی، با هم دیگه میگید، میخندید، فقط در وقتی که فوش میده این حرفا رو کنار میگذارید. مناسب با مقام متین است که گفتیم اصلا با او ارتباط برقرار نکنه، چه در حال فوش دادن باشد چه نباشد. اون استمرارم که میگیم در خارج اینجور نیست که این استمرار که باشد همیشگی باشد. آخه بعضی جاها استمرار پی در پیه، بعضی جاها تعبیر استمراری است، ولی در واقع کثرت منظوره، نمیشد دائما مستمر باشه شب و روز. این استمراری که عرض کردم این متفرع اونه، یعنی بر فردی که فاشم بدد از کنارش رد میشم، میگم مقصود من نیست، فردی، یعنی مطلقا از او اعراض میکنه. بر فردی هم که در حال فوش دادنم باشد باز چیزی نمیگم، رد میشم، میگم با من نیست، اینو فردی دیگه. خب اون وقت بلاغیین میان تحلیل میکنه، بله ما باشیم و این عبارت با قطع نظر از مراد متکلم یصلح للحالیه وللبسطیه، ولی بایستی در اینجا اون معنای را که تو دل متکلم هست در رابطه با این کلام، یعنی با این کلام چی میخواد بگد، اون بایستی بیرون بکشیم، با ذره‌بین بایستی نگاه به او بکنیم، اون را بفهمیم و ترکیب بر طبق او باشد. اگر او اقتضای حالیت بکند میگیم حاله، اقتضای وصفیت بکند میگیم وصفه. فرزنم اگر چنان که اون قرضش با هر دو بسازد میگیم مخیری دیگه، حال بگیری یا وقت بگیری، مثلا این نتیجه حرف اینجا.
سلام، به این مثال در واقع صفت
هم
اگر شما بگیرید مردی اصلا فهمیه نمیده، چون یه وقت طرف مقابل آدم یه آدم با عددی، یه آدم بلدایی، یه مثلا ممکنه شرط میشه یه پوش با آدم بده، آدم خیلی بعدش میاد شرط میگرده به پوشمش میده.
خب
برای این آدم باشه که اصلا تردش میده دیوانه، آره، و هر کسی پشت میده،
آره،
سردش گرفته دیوانه میشه، آره، خود آدم که خودش میگه که به همه فحش میده.
اینجا اختصاص به اون نداره، هر آدم لعیمی، هر آدم لعیمی میگه انسان بایستی از او دوری بکنه. احتراز از لعیم خودش صفت خوبی، صفت مده. احتراز از لعیم صفت مده. اینجا صحبت در ادب ها، ادب دیگر آن که با لعیم و ناکس نزاع مکن و اگر مشغول تو گردد اعراض نما. این جزء آداب انسانی و وصف خوبی است که وقتی که انسان میگن انسان بایستی چه بکند، یکی از وظایف انسانیت این است که با این گونه از آدم ها اصلا بگو مگو نکند و حرفشان را گوش نده و از اونا رد بشه. این خودش ادبه و خودش هم صفت خوبی است. این شاعر هم خودش میخواد به این صفت بگه منم متصف به این صفت هستم و در واقع خودش متن بکند به این که من دارای این صفت هستم. در این مقامه، این مقامم با وصفیت مناسب تره، یعنی متن بالا مال وصفیتشه نه مال حالیتش باشه. در حالیتش اون متن پایین میاد و مناسب با مقام متن است که اون درجه بالاش باشه. نه عرض کردم، این مخاطب بگد که این مخاطب بگد من مطلقا با لعیم نشست و برخواستی ندارم، منتها اینه جلو کشیده، میگه حتی اگر از کنار او هم رد بشم او هم به من فوشم بده، که نوعاً اینجا دیگه کنترل یه خورده مشکله دیگه. شما یه بار تا اونجا آدم لعیم نشسته و ردم میشی و چیزی هم نمیگه، شما هم چیزی نگید، تو این خیلی چیز نیست، یا با اون نشست و برخواست نمیکنه ولی کاری با تو نداره. یه مرتبه نخه اونجا رد می شدی هیچی هم نگفتی و 5-6 تا فوش به داد و یک سنگی هم از انداخت. اینجا نوع انسان ها می بینی ناراحت می شن، نمی تونن خودش کنترل بکنن. این حتی میگه در این حالتی که کنترل کردن انسان خودش را مشکله، من در این حالتم خودم کنترل میکنم. ولی حتی شاوردیم اگر حال بگیریم میگه کلام اثبات میکند که فقط، یعنی اثباتش اینها نفی معادا نمیکنه، میگه بله از کنار رعیم اگر رد بشم فوش به من بده چیزی نمیگه دیگه، معنیش بیشتر از این نیست. ولی این مخاط بگه من مطلقا با لعیم اصلا نشست و برخاست نمیکنه، اینه مخاط برسانت با حالیت جور در نمیاد، حالیت با این منافات داره. نه اشکال نداره، یسوبونی میگه حتی این در واقع حتی هم شما اضافه بکنید در سیت نتیجه، حتی فوشم بده چیزی نمیگه، میگه باقا اصلا حرف نمیزنم، حتی به من فوشم بده چیزی نمیگه. خب و لقد امر رو علی اللعیمه یسوبونی فمده ای چطم متقلت لا یعنی نی. خوب دقت کنید در آیات هم مخواید ترکیب کنید همین روش را پیش بید، در روایات هم میخواید ترکیب کنید، در اشعار هر جا درست نحویی میگم بله اینجا سه وقت جایزه چهار وقت جایزه، اونو که هنه کاری با اصل معنا نداره. حالا نه این که خیلی سرشانم نشه که هنه دارن مقام نیستن، یا حقیقت میگن این ما باشیم و این کلام با قطع نظر متکلم شرایط وصفیت مثلا هست، شرایط حالیت هم هست، ولی اینا از حیث معنا با هم دیگه فرق. و وقت در بلاغت که میخوای بگی طرف چی میخواد بگه مرادش بفهمی، بایستی کلام او را بر طبق مرادش ترکیب کنی. ولذا در فلان آیه بگید چند جور ترکیب جایزه، نه خیر، در اون آیه بله با قطع نظر از مراد خداوند چند جور میتواند باشه، یعنی یسلحو برای اینا ذاتن با قطع نظر از متکلم، ولی نظر متکلم را در نظر بگیریم بایستی یک جور ترکیب کنی که به اون قرض بسازه، یا دو جور مثلا ترکیب کنیم که هر دو به اون قرض بسازه. مثل همینجا گفتیم با قرض حالیت نمی سازد، با وصفیت ولی می سازد. خب بله علی فلام جنس می گیره. خب
حالتان میشه مثلا همون قرضی که برای
شاید میشه ولی خیلی ناقص. یعنی مت بالا نمی برد، مت پایین.
یعنی مثلا میگه که زیاد شده مرور کنم بر زعیم، در حالی که چیز میکنی یعنی در این حالش مرور میکنم محلش نمیذارم
دیگه. میدونم این مخواد بگرد که به این که من مطلقا با اون نشسته برخواست میکنم.
یعنی همین دیگه، بله. یعنی میگه در این حالش من مرور
میکنم. آخه بعضی اوقات هم اونجوری هم هست، گفتیم در حال فحش دادن باشه انسان میترسه جوابش بده، ولی هنر نیست. انسان از کسی اون فحش میده، من از او بهتر فحش بلدم و دلم هم میخواد فحش بدم، ولی از ترس او نمیکنه.
ای بابا این حساب کنه اگه چیز مرتکی، خب معلومه که ترس اینجا میره کنار دیگه. اگه داره مرتکی
نه عرض کردم مرد کردن اونجوری، چون این احتمالات قیچی میشد دیگه. اونجا میگه بله من کلن با این آدم نشست و برخواست نمیکنم، اصل قرار بایدی بیانگر این مانه این باشه و مته بالا هم همین است. در اینجا شما با این قرض بایستی ببینید کدام بهتر میسازد.
با همین قرض حال میشه دیگه،
حال میشه، ولی گفتیم اونجوری که هست نه.
یعنی اون همون قرضه، اون
قرض حالی، یعنی تنه یه چیزی آمده منافات با او دارد، ولی طوری این ور اونورش میکنی که تا این با او بسازه. ولی اینجوری که ما گفتیم که وصفیت باشد نخه سرراست بده. میدونم اینجا این حالت رو هم ذکر کرد دیگه، اگر این ذکر نمی کرد یه مسئله بود، ولی میگه مطلقا حتی در این حالت، حتی در این حالت، یعنی به طور کلی نفی کرد حتی در این حالت. اونجوری که شما میگید بله در این حالت نفی میکنه به طریق اولا دلالت بر اون یکی هم بکنه، اونجور باشه ها، در حال فحش دادن چیزی نگرد به طریق اولا در غیر اون حالت چیزی نمیگرد، به طریق اولویت فهمیده میشه. ولی در اینجا صریح در این معناست، صریح در همچه جاهای جالبتر است تا اینکه از اونجا استفاده بشه. ای بس اون احتمال هم پیش بیاد به اینکه بله شاید از ترس فحش بیشتر چیزی نگفته. نه اینجا اشکال نداره، از فحش داده اینا میگیم ناراحت نباش با من نبود، ولی خب ناراحت هست طبعا دیگه، میگه به خودش که انه دلداری میده. خب تمام شد. یه مسئله ای هم حالا اینجا اضافه بکنیم، مطلبی گفته شد، حالا شما هم روش فکر بکنید. نکره گفت اسم جنس گفتیم وضع شده برای خود جنس، نکره هم گفته شده وضع شده برای فردی از اون جنس، اینجور دارن دیگه. نکره وضع شده برای فردی از اون جنس، خود اسم جنس وضع شده برای خود جنس. مثلا بگی اسد، اسم جنس وضع شده برای اون ماهیت، ماهیت کلی خود جنس. اسدون نکره وضع شده برای فردی از اون، یعنی اینجا دو تا وضع داریم، یکی راجع به اسم جنس، یکی مال نکره. این حرف قبلی در اینجا حرف اشاره تقریبا این شد. ولی اینجا ممکنه یک کسی بگه نه خیر ما یک وضع بیشتر نداریم، اسم جنس خودش وضع شده برای خود جنس. اون وقت شما میایی در مقام استعمال، در مقام استعمال یک مرتبه این اسم جنس معرفه میکنی، اون دیگه اون معنی خاص خودش را که دارد که اون تعریف اون را برسه. یه مرتبه معرفهش نمی کنی، بدون تعریف به کارش میبری، جاءنی اسدون رأیت اسدن یا جاءنی رجلون، این حرف اینو میگیم نکره دیگه. در مقام استعمال معرفهش نکنی خواهی نخواهی میشد نکره. ما بگیم اصل اسم جنس وضع شده برای ماهیت، منتها در مقام استعمال اگر معرفهش نکردید دائما این اسم جنس استعمال میشه در فردی از اون جنس، نه در خود جنس. ما دو تا وضع نداریم در اینجا اصلا، یک وضع مال رجلان، یه وضع مال رجل، ما دو تا نداریم. اسم جنس برای خود جنس وضع شده، ولی اگر استعمالش بکنی معرفهش نکنی این دائما اطلاق بر فردی از اون جنس میشه. موضوع له خود ماهیت، مستعملون فی فردی از اون ماهیت، دائما اینجوریه. دو تا وضع ما نداریم در اینجا. چگونه در حروف میگن وضع در حروف؟ البته دو قوله ها، بنابر قول رازی که میگه در حروف بعض عام موضوع لهم عام مستعملون فی خواست، ایشون میگه من وضع شده برای کلی ابتدا، ولی در مقام استعمال همیشه در جزئی استعمال میشه، هیچ وقت در کلی استعمال نمیشه. در حروف یک قولین، قول رازی هم اینه، در این کتابای اصولی هم هم کفایه هم اصول مزفر این قول ذکر کرد، وضع عام موضوع له عام مستعملون فی خاص، این حرف رازی است. یعنی هر وضع شده برای مفهوم کلی منتها در مقام استعمال دائما در جزئیات استعمال میشه. حالا اینجا هم بگیم بله اسم جنس وضع شده برای خود اون ماهیت کلیه، در مقام استعمال در صورتی که معرفه نباشد دائما استعمال می شود در بعضی از اون جنس، بعضی از اون جنس که نوعش بشد که فردش بشد، این ظاهرن بهتر باشد تو اون که بگیم هم اسم جنس وضع دارد مستقلن، هم نکرهش وضع دارد مستقلن. خب این هم تمام. عبارت ظهور در او تقریبا داشت، دیگرانم حرفیشون رو حمله بر او کردن، ظاهرش اونه. ولذا میگه چیز معرفه به لام عهد ذهنی بر فرد با قرینه دلالت میکنن، نکره بدون قرینه، نکره بدون قرینه یعنی ظاهرش اینه که موضوع لحش دیگه، این میخورد یعنی حرف اشاره، ولی در اینجا بگیم نخیر، همین نکره بودن قرینه، اسم جنس استعمال شده مثلا در فرد، قرینه بر این که از این اسم جنس جنس راده نشده، فرد راده شده همون نکره بودنش باشه، مانی ندارد این حرف کسی بزنه. اون فرق بعدن میگد، اسم جنس وضع شده برای ماهیت مطلقه، معرفه به لام جنس اون ماهیت من حیث و هیهی، موضوع لهش اون ماهیت حاضره در ذهن، حضور در ذهن قید معرفه به لام جنس. خب وقت یفید المعرف باللام المشار بها الى الحقیقه الاستغراق نحو ان الانسان لفی خسر اشیر باللام الى الحقیقه لکن لم یقصد بها الماهیت من حیث و هیهی ولا من حیث و تحققها فی ضمن بعض الافراد بل فی ضمن الجمیع به دلیل صحت الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى فی المستثنى من لو سکت عن ذکرهی فاللام التي لتعريف العهد الذهني اول استغراق هي لام الحقيقه حمل على ما ذكرنا بحسب المقام والقرينه ولهذا قلنا ان الضمير في قوله ياتي وقد يفيد عائد الى المعرف باللام المشار بها الى الحقيقه. خب بحث در معرفه به لام جنس بود، این را سه قسمش کردیم، ماهیت من حیث و هیهی، عهد ذهنی که دومی بود، در اولی مراد از معرفه به لام خود ماهیت بود با قطع نظر از افرادش، کاری با افرادش نداری، خود اون جنس. در دومی مراد ماهیت بود به لحاظ وجودش در خارج در ضمن فردی از افراد. البته از اونجایی که دیگر حکم در اونجا بار می شود بر وجود خارجی، دیگه لازم نیست در ضمن چند فرد باشد، یعنی این جنسی که در خارج موجود بشه با یک فردم جنس چون درش موجود می شود، به این خاطر گفتم به این که اینجا مراد از اون فردی از اونه، نگفتن ممکنه دوتا باشه ممکنه ستا باشه ممکنه ده لواحد من الافراد که عبارت مصنفی بود. در معرفه به لام عهد ذهنی مراد ماهیت است به لحاظ وجود اون در ضمن فردی از افراد، یعنی در ضمن یک فرد، چون نظر به وجود اوست در خارج، وجودش هم در زمین یک فرد محقق می شود، همان کفایته دیگه. اونجا نظر به تعدد در افراد نیست، لذا گفتن واحدن من الافراد. یه مرتبه اینجوریه، این قسم دومش بود. یه مرتبه هم بله، مراد از معرف بلام، مراد از معرف بلام جنس ماهیت است به لحاظ وجود اون در خارج در ضمن تمام افراد، نه در ضمن یک فرد، در ضمن همه افرادش. این سومی هم لام لام حقیقت، منتها به لحاظ این که تمام افراد را در بر میگیرد بهش میگن لام استغراق، یعنی لامی که تمام افراد اون جنس را در بر گرفته و فرا گرفته. و گاهی افاده می کند معرف به لامی که اشاره شده به واسطه او به حقیقت، افاده می کند استغراق را. مثالش مثل آیه شریفه ان الانسان لفی خسر، انسان در خسرانه، یعنی هر انسان اینجوریه. اشیر به لام، اشاره شده به واسطه لام الانسان به حقیقت، یعنی حقیقت انسان، لکن قصد نشده به واسطه آن لام ماهیت من حیث و هیهی و نه ماهیت از حیث تحققش در ضمن بعضی از افراد، فردی از افراد عهد ذهنی بشه، بلکه مراد از اون الف سلام ماهیت است از حیث وجود اون ماهیت در ضمن جمعی، یعنی همه افراد. میگیم از کجا در این ان الانسان لفی خسر میگید این الف سلامش الف سلام استغراق؟ مراد از الانسان ماهیت انسان است به لحاظ وجود اون ماهیت در ضمن تمام افراد. این از کجا میارید؟ میگه استثنایی که بعدش میاد ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، این استثناء قرینتون لفظیتون بر این که مراد از الانسان تمام انسان هاست، چون شرط استثناء استثنای متصل این است که اگر این استثناء صورت نمیگرفت مستثنا داخل در مستثنا من میشد. لازمه این شرط این است که مستثنامن باید عام باشه. عامم یعنی استغراق دیگه، عام یعنی استغراق. الانسان بایستی شامل تمام افراد انسان بشه تا اینکه با الا بتوانید الذین آمنون رو خارج بکنید. اگر الانسان استغراقی نشه وقت دخول الذین آمنون در او محرز نیست. وقتی که محرز نیست استثناء کردن جالب نیست در اینجا، جا ندارد در اینجا. ولذا شرط استثناء در استثناء متصل این است که مستثنا من باید آن باشه و مستثنا اگر استثناء صورت نگیرد داخل در او باشه و لفظ اون مستثنا من شامل مستثنا هم بشود اگر استثناء نبود. و اینم معناش همون عمومیت مستثنا من، عمومیت چیم یعنی استغراقش دیگر. به دلیل صحت استثنایی که شرط اون استثناء داخل شدن و داخل بودن مستثناست در مستثنا من، شرطش دخول است لو سکت عن ذکرهی، اگر سکوت می شد از ذکر اون مستثنا به عنوان مستثنا، یعنی اینجا استثناء نمی آوردیم مستثناء را ذکر نمی کردیم، اون مستثناء من شامل این می شد، این داخل در بود. پس نتیجه می خواد بگیره، میگه بر طبق این بیانی که ما جلو آمدیم گفتیم لام حقیقت، لام جنس سه قسمه، حقیقت من حیثی هیهی، عهد ذهنی، استغراق. به این نحوه که جلو آمدیم گفتیم معلوم می شود که لام عهد ذهنی هم همون لام حقیقت، لام استغراق هم همون لام حقیقت. نه اینکه بگیم معرف به لام، معرف به لام یا عهد خارجی است یا حقیقت یا عهد ذهنیه یا استغراقی نیست. لام یا عهد خارجی است یا جنس. جنس هم سه قسمه، حقیقت من حیث هیهی، عهد ذهنی، استغراق. عهد ذهنی و استغراق از اقسام لام حقیقت هست، از اقسام لام جنس هست، نه اینکه در مقابل لام جنس و لام حقیقت باشن. بر طبق این بیان ما میگد این شد، ولذا میگد به این که ما اون قطعی و فیده را و همچنین قطعیتی که بعدن میاد اینا را همش زدیم به لام حقیقتی، لام جنسی که آمده برای حقیقت بگو زدیم. گفتیم لامی که لام جنسی که برای حقیقته قطع و فید و استغراق و قطعیتی برای فلان. آره قطعیتش قبلا آمده بود، قطع و فیدوش هم اینجا. پس لامان چنانه که برای تعریف عهد ذهن یا استغراق، این همان لام حقیقت است که حمل شد بر ما ذکرنا. ما ذکرنا یعنی عهد ذهنی و استغراق، به حسب مقام و قرینه، یعنی به کمک قرینه حمل شد بر عهد ذهنی، به کمک قرینه حمل شد بر استغراق، و الا بالاصاله این لام همون لام حقیقته. اگر لام حقیقت را سر اسمی داخل بکنی قرینه هم راهش نیاد، حمله بر حقیقت من حیث و هیهی میشه. قرینه باشد اون وقت حمله بر عهد ذهنی یا حمله بر استغراق میشه. بله استغراق افرادش بگی، یعنی قابل انطباق به هر یک از افراد هست، نه اینکه استغراق اونجوری، یعنی میتواند به هر یک از اونها شامل بشه. گاهی اوقات در استغراق آخه میگیم حکم بار شده بر همه، یعنی همه افراد این رو دارن، در استغراق اینه میگیم. ولی در اونجا مثل این که شما میگی جانی رجلون، رجل یسلح و زید باشه، یسلح و عمر باشه، یسلح و بک باشه، معناش این است که یکی بوده. یکی بوده کدامه؟ قابل انطباق بر همه هست، نه اینکه معناش این است که همه رجل ها آمده. عهد ذهنی هم اینجوریه، در برگرفتنش به این نحوه است، قابل صدق است به هر یک از افراد، نه اینکه معناش این است که همه افراد این حکم دارن. بله نه نسبت به حکم عرض کردن اون حکم. بله حمله اون لام دیگه مانی ندارد حمله، چون بله فلام التی لتعریف الاستغراق. حالا اینجا پاورقی داره حمله یعنی مدخولش حمله، ولی اون الف لام هم به اعتبار مدخول مانی ندارد که بگیم حمله. اسماء حروف، اسماء حروف کجا هست که جایز البچینه؟ من تذکر و یوحناس جایز البچین بودنش اسماء حروف اینجوریه. خب اواخر مجموع البحرین یه چیزایی مثل این که قواعدی دارد شبیه اینا، اون المصباح المنیر هم نمیدونم مثل این کنم یه چیزایی در آخرش داشته باشد. حالا حمل علی ما ذکرنا به حسب المقام و القرینه. قرینه دیگه حتی تفسیری اون مقام. و لهذا قلنا، میگه به همین خاطر که این دو هم همون لام حقیقتن، به این خاطر است که ما گفتیم ضمیر در قول مصنف یعطی، اونجا نداشت فقط یعطی لواحده سر عهد ذهنی، و همچنین قطع و فیدو که الان خواندیم، یعطی قبلی این قطع و فیدوی که تازه خواندیم، گفتیم به این که ضمیر در قول مصنف یعطی و همچنین قطع و فیدو برمیگردن به معرف بلامی که اشاره شده بود به واسطه او به حقیقت. خب تمام شد، مثل این که ظاهرن وقت شما هم تمام شد. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
زیاد دارید مثلا در ازدارت زادگر تو زادگر میدید ولی آزم خیلی را دکان بودن
میشه اشکال نداره یعنی زالکه میگفتن صحیح کار حاضا معنیش این نیست که صحیح نیست
بعد اینا چجوری نهویون وقتی لعیم میان یعنی یه فرق بله
Thank you.